به نام خدا و سلام، من مریم فتا هستم و به بخش دوم از قسمت 20 پادکست مزگو خوش اومدین. مزگو اینجاست تا توی هر قسمت داستان پس یه مزه و یه خوراکی رو تعریف کنه. توی بخش اول داستان سیب که هفته پیش پخش شد، از اینکه سیب از کجا اومده و چه جوری به شرق و غرب رسیده و چرا اینقدر توی دنیا محبوب و سمبولیکه حرف زدم. و حالا بریم که ادامه داستان سیب رو بشنویم. که گفتم توی بعضی از زمانها سیب نماد تقریبا هر نوع میوه‌ای بود. هر وقت میوه یا سبزی جدیدی کشف میشد که گرد و اندازه‌ای بین گیلاس و کدو تنبل داشت، اغلب به اون سیب میگفتن، تا زمانی که خودش برای خودش اسم پیدا میکرد. فهرست غذاهایی که سیب بهشون گفته میشد توی بعضی موارد شامل همه چیز میشد، از آووکادو و بادوم هندی گرفته تا بادم جون و آجیل کاج و همه چیز به جز توپ تنیس اسمش سیب بود. سیب همینطور توی خیلی از داستان‌ها و افسانه‌ها نقش اصلی رو ایفا می‌کرد. معمولاً اعتقاد بر اینه که سیب میوه سرنوشت‌ساز باغ عدن یا همون بهشت زمینیه. یعنی همون اولین داستان تاریخ بشریت، داستان آدم و حوا. حالا بعضیا میگن شیطان اونا رو با انگور یا خوشه گندم فریب داده و بعضیا میگن اونا به درخت معرفت دسترازی کرده بودن. ولی اکثر مردم غرب اعتقاد دارن که اون میوه ممنوعه همون سیب بوده. توی اساطیر و نقاشی ها و مجسمه ها و تصاویر و ایلاستریشن های اون دوره، آفرودیت اغلب سیبی رو توی دستای خودش هم میکرد، همونطور که الهه اسکاندیناوی ایدون هم این کار رو میکرد، همونطور که ونوس این کار رو میکرد. و همین سیب باعث سقوط تروا شد. توی این داستان تروا، زئوس یه مهمونی به پا کرده بود. اریس، الهه نفاق و دوبه همزنی، به خاطر ذات مشکل سازش دعوت نشده بود طبیعتاً. و اون که دید دعوت نشده اومد چی کار کرد؟ یه سیب طلایی رو وسط مهمونی پرت کرد که روی اون نوشته شده بود برای زیباترین زن دنیا. سه الهه اونجا، هرا، آتنا و آفرودیت، هر سه مدعی شدن که این سیب برای اوناست. اونا از زئوس خواستن تا داوری کنه بین اونا که ببینه زیباترین زن کیه. زئوس که نمیخواست دخالت کنه و برای خودش دردسر درست کنه، پاریس که از اهالی تروا بود رو به عنوان داور انتخاب کرد. پاریس قبلاً منصف بودنش رو توی یک داستان دیگه اثبات کرده بود و آدم مناسبی برای این داوری به نظر میرسید. زئوس سیب رو به هرمس داد و ازش خواست اون رو به پاریس بده و به اون بگه که الهه ها بدون هیچ بحثی نظرش رو قبول میکنن، خیالش تخت. از اونجا که هر سه الهه میخواستن صاحب سیب باشن، هر سه تاشون لباساشون رو در آوردن و بدن برهنه خودشون رو به پاریس نشون دادن. هر سه هم به اون در ازای مالکیت سیب پیشنهاد رشوه بهش دادن. هرا به اون پیشنهاد پادشاهی اروپا و آسیا رو داد، آتنا به اون پیشنهاد خرد و مهارت توی نبرد رو داد و آفرودیت هم زیباترین زن دنیا یعنی هلن اسپارت رو بهش پیشنهاد داد. بعد این قصه اسم هلن به هلن تروا تغییر کرد. پاریس پیشنهاد آفرودیت به طبعش خوش اومد و سیب رو به آفرودیت داد. تصمیمی که در نهایت باعث شروع جنگ تروا و نابودی اون شهر شد. فیلم تروی با بازی براد پیت در نقش آشیل، همون داستان پاشنه آشیل و اینا، میتونه یه فیلم جالب باشه تا این داستان تروا رو بهتر درک کنید. یه داستان درباره حضرت محمد و سیب هم وجود داره که من فقط از جنبه داستانی اون رو نقل میکنم، چون از نظر استناد و حقیقت هنوز به دیده شک بهش نگاه میشه و 100% معتبر نیست. ولی جالبه بدونید که نقله توی شب معراج، وقتی پیامبر اسلام توی بهشت و قصرها در حال قدم زدن بود، یه بوی خیلی خوبی به مشامش میرسه. از جبرائیل میپرسه که این بوی خوب برای چیه که بوش به بوی بهشت غلبه کرده. جبرائیل هم میگه این بوی سیبیه که خداوند 300,000 سال قبل به دست خودش خلق کرده. در همون حین چند تا فرشته اون سیب رو برای پیامبر هدیه میارن و میگن که این هدیه از جانب خدا برای توه. پیامبر اسلام هم اون شب اون سیب رو میخورن و نطفه تنها دخترش یعنی فاطمه زهرا در اون شب بسته میشه. سیب توی کارتون ها و فیلم ها هم خیلی جایگاه خاصی داره. مثلا سفید برفی یه سیب مسموم رو از ملکه بدجنس میگیره و اون اتفاقات و داستانای زندگی با هفت کوتوله ها براش پیش میاد. Your Tommy say howdy, shoe fly pie, and apple pan, Dottie, I never get enough of that wonderful stuff. Shoe fly pie, and apple pan, Dottie makes the sun come out when heavens are cloudy. Shoe fly pie, and apple pan, Dottie, I never get enough of that wonderful stuff. Mama, when you bake, Mama, I don't want cake, Mama, for my sake. Go to the oven and make some ever-loving shoo-shoo fly pie and apple pan. Daddy makes your eyes light up, your tummy say howdy, shoo fly pie. An apple pan, Daddy, I never get enough of that wonderful stuff. سازگاری بیولوژیکی قابل توجه سیب توی همه اماکن از ترکیه گرفته تا نروژ باعث شده تا یه ارتباط فرهنگی متحد جهانی با سیب پیش بیاد و همین منجر به ایجاد مجموعه بزرگی از تصاویر، نقاشی‌ها، نمادها و داستان‌های مرتبط به سیب شده. با این همه، با وجود همه تنوع مکانها و فرهنگایی که سیبها در طول قرنها در اونا ظاهر شدن، سیب همیشه نماینده بهشت، عشق، جادو، باروری و جاودانگی بوده. از بین تمام ایده های مرتبط با سیب، مفهوم بهشت بلافاصله به ذهن همه ما خطور میکنه. اکثر مسیحی‌ها تصور می‌کنند که حوا به دستور مار یا همون شیطان سیب رو برای آدم می‌دزده و بعد این جریان اونا برای همیشه از بهشت اخراج میشن و به زمین سقوط می‌کنن. اما متن اصلی عبری همین داستان فقط میگه میوه، یعنی اسمی از سیب نمیاره و هیچ وقت مشخص نمی‌کنه که کدوم میوه رو میگه. آیا سیب بوده یا نه، هیچ کی نمیدونه. با همه اینا، تصاویر هنری این اتفاق از نقاشی‌های مذهبی جدی گرفته تا کارتونا همیشه یه سیب رو به عنوان میوه ممنوعه مورد بحث نشون میدن. سیب توی هنر غرب، توی قرون وسطا، توی تصاویر، خصوصا اغلب توی تصاویر افسانه‌ای از باغ عدن ظاهر شدن. دانشمندای اولیه مسیحی اغلب میوه ممنوعه رو سیب میدونستن. احتمالاً به همین خاطره که کلمه لاتین مالم هم به معنی سیبه و هم به معنی شر و شیطان. خیلی جالبه که یه داستان، یک افسانه توی انتخاب یک اسم اینقدر میتونه مؤثر باشه و سیب و شر و شیطان به خاطر اون اتفاق مرموز توی بهشت و بین اون مار حالا یا شیطان و آدم و حوا در یک رده معنایی قرار بگیرن. نوش جهانیست که نوشیدن میناراست، این چه بهشتیست نران خوردن گند
در پردوس نشیند کسی بپرسند که در راه عشق پیرو به زرتوش بودی یا مسیح.
ایده رشد سیب‌های شیرین توی باغ عدن توی زمینی بین رودخونه‌های دجله و فرات خیلی بعیده. دونه‌های سیب برای جوونه زدن نیاز به سرمایه خیلی زیادی دارن. شرایطی که توی بین النهرین و عراق امروزی اصلا امکانش وجود نداشت و نداره. اما کلیسای شرقی شاید با توجه به آب و هوای شرق برای همین انجیر رو به عنوان میوه ممنوعه نشون میده و ترجیح میده. مبارزه و مسابقه بین سیب و انجیر به عنوان نماد وسوسه برای قرنها توی هنر مسیحی وجود داشته. اما از نظر فیزیکی سیب چیزای زیادی به عنوان یک میوه وسوسه انگیز به همراه خودش داره. رنگ قرمزش که نماد خون، خشم و شهوته. یا رنگ طلاییش که نماد طمع و طلاست. شکل گردش که نماد باروریه و طعم شیرینش که نماد میل، شکم پرستی و لذت‌های شکمیه. همه اینا توانایی دارن تا سیب رو به یک میوه وسوسه انگیز تبدیل کنن. داستان آفرودیت و سیب تنها به داستان تروژان یا همون تروا و هلن و اون سیب طلایی مربوط نیست. آفرودیت الهه یونانی عشق و همتای رومیش یعنی ونوس سیب‌ها رو خیلی مورد احترام قرار می‌دادن و توی نقاشی‌ها و نگارگری‌ها اغلب این دو رو با سیب نشون می‌دن. در نتیجه سیب تو خیلی از افسانه‌های یونانی نماد عشق، خواستگاری و ازدواج هم بوده که شاید معروف‌ترینش توی داستان آتلانتا نمود کرده باشه. آتلانتا با مسابقه دادن با همه خواستگاراش اونا رو شکست میداد تا باهاشون ازدواج نکنه. اون تونست از پس همه اون خواستگارای سمجش بر بیاد الا هیپومنس. هیپومنس نه با درایت و شایستگی که با هیلگری تونست آتلانتا رو شکست بده. هیپومنس تونست با استفاده از 3 تا سیب طلایی که آفرودیت به اون داده بود حواس آتلانتا رو از جریان مسابقات پرت کنه و شکستش بده. اون سیبها رو به سمت آتلانتا پرت میکرد و اینجوری حواس آتلانتا به سیبا میرفت و از مسابقه عقب میافتاد. در نتیجه هیپومنس توی مسابقه برنده میشه و آتلانتا به عنوان جایزه باید باهاش ازدواج میکرد. پرت کردن سیب به سمت یه آدم دیگه توی یونان باستان یه عمل عادی و رایج بود که نشون دهنده عشق و علاقه بین دختر پسرای جوان بود. علاوه بر این موفقیت یا شکست توی عشق رو میشد با تف کردن دونه های سیب به سمت بالا پیش بینی کرد. نمیدونم چه جوری ولی حدس میزنم که مثلا اگه تعداد دونه ها زوج میشد این زوج به هم میرسیدن، اگه فرد میشد یعنی این عشق فرجام نداره. یه همچین چیزی. توی سنت‌های عامیانه ارمنی هم سیب توی خواستگاری نقش داشت که میتونست نشون بده که آدم به آرزو یا عشق و خواستش میرسه یا نه. خیلی از داستان‌های ارمنی با عبارت 3 سیب از بهشت افتاد آخرش تموم میشه که معادل عبارت آشنای همه اونا تا ابد با خوبی و خوشی با هم زندگی کردنه. این نشون میده که توی سنت ارمنی اعتقاد دارن که اگه خدا به یکی نظر داشته باشه براش از بهش میوه و خصوصا سیب به زمین میفرسته. توی داستانا سیب اغلب نشونه عشق و جاودانگیه و همینطور یه هدیه ساده به نشانه دوستیه. در کنار عشق و میل سیب نماد باروری هم هست. در سر تا سر فولکلورهای اروپایی، آسیایی و آمریکای شمالی سیب به عنوان یک پیشبینی کننده عشق و فرزندآوری عمل میکنه. این ارتباط با توجه به پیوندهای عمیق سیب با عشق و علاقه اصلاً تعجب آور نیست. نمایشنامه نویسای یونانی از شباهت بین سیب و سینه یک زن نوشتن. یک مضمون بصری که در سر تا سر هنر غرب همیشه تکرار شده و تکرار شده و تکرار شده. و البته بعضن در اشعار خود ما هم دیده میشه. توی یه حماسه ایسلندی به اسم ولسونگا توی قرن 13 یه الهه یه سیب رو به دامان یه پادشاهی که بچهش نمیشد میندازه و براش آرزوی یه پسر میکنه. خیلی زود یه پسر از اون مرد به دنیا میاد. اون پسرم یه درخت سیبی رو وسط قصرشون نگهداری میکنه که نماد تداوم خونواده بود براش. زنهای سنتی قرقیزستانی که نمیتونن بچه دار بشن روی چمنهای زیر درخت سیب میغلطن تا خودشون رو بارور کنن. عروس‌های مونتنگرویی برای تولد بچه‌های زیاد یه سیبی رو روی پشت بوم خونه شوهر جدیدشون میندازن. زن‌هایی که زیر درخت‌های میوه ژست می‌گیرن یا میوه به دست می‌گیرن، برای قرن‌ها نقوش مورد علاقه هنر هندی و چینی بوده و نماد باروری، شکوفایی و پرباریه. سیب همینطور توی چین نماد صلحه و خصوصاً اگه قرمز باشه نماد خوششانسی هم محسوب میشه. توی بلژیک زنهای والونی سرنوشت جفتگیری خودشون رو با دونه های سیب پیشبینی میکنن. اونها دونه ها رو روی یه تابه داغ میگذارن و یه زن میپرسه که آیا اون دوستم داره؟ اگه جواب مثبت باشه دونه ها منفجر میشن. اگه نه یعنی منفجر نشن یعنی جواب نه. بازی با سوالای دیگه ادامه پیدا میکنه. آیا اون با من ازدواج میکنه؟ آیا ما بچه دار میشیم؟ آیا اولین فرزند من پسره؟ هر بار که دونه ها میترکن یعنی جواب این سوال مثبته. جواب به سوال آخر که اون چند تا بچه خواهد داشت با تعداد کل دونه هایی که ترکیده شدن یکیه. این دونه های سیب تا مدت ها خوراک خرافات بودن. اما جالبه بدونید وقتی که یه سیب رو به صورت عمودی به دو نیمه مساوی تقسیم کنیم به شباهت زیادش به دستگاه تناسلی زن پی میبریم. اگه سیب رو روی خط استواییش برش بدیم توش 5 تا حفره کوچیک می‌بینیم که هر کدومش توش یک دونه جا داره که به شکل ستاره‌های متقارن هستن. به این شکل میگن پنتاگرام. پنتاگرام یا همون ستاره 5 پر یکی از پرکاربردترین نمادهای مذهبی توی جهانه. پنتاگرام همینطور توی علوم غریبه کاربرد زیادی داره که گفته میشه که دانش پنهان خیر و شر رو میتونه آشکار کنه. جادوگرها از پنتاگرام برای تلسم یا جادوها استفاده می کردن. مثل تلسمی که روی سیبی که به سفید برفی داده شده بود وجود داشت این پنتاگرام. یا مرلین جادوگر همیشه زیر درخت سیب به شاگرداش درساشو آموزش می داد.
Six long years ago My Johnny up and marched away He simply said I love you so And I'll be back one day Well I'm still sitting under the apple tree, the apple tree, the apple tree. Still sitting under the apple tree with nobody else but me. The apples are ripe on the apple tree, the apple tree, the apple tree. Apples are ripe on the apple tree, oh, where can my Johnny be? I just got a letter from Paris. It said just a few weeks more I'm thinking of going to Paris Just to tell them we won the war I'm still sitting under the apple tree The apple tree, the apple tree Still sitting under the apple tree With nobody else but me
کلمات دانه و منی به انگلیسی seed and semen تا قرون 19 توی زبان فرانسه و بقیه زبانهای رومی یکی بودن. بنابراین خیلی از مردم با نگه داشتن دونه های سیب در اطرافشون و تقدیمش به الهه ها و خدایان بقای خودشون و نسلشون رو تضمین می کردن. هرچند تقریبا همه میوه ها، غلات و گل ها توی یک برهه زمانی خاص به عنوان طلسم برای باروری کاربرد داشتن. اما هیچ کدومشون عمر طولانی و محدوده وسیع جغرافیایی سیب رو نداشتن. سیب هایی که زردن، طلایی‌ان اغلب در کنار سیب قرمز میشناسیم. سیب های زرد نماد جاودانگی‌ان. ایده دسترسی به جاودانگی به دست اومده از میوه جادویی سیب توی اسطوره های خاورمیانه ای تا اسطوره های اسکاندیناوی وجود داره و نفوذ کرده و توی این اساطیر نماد جاودانگیه. یکی از ویژگی های مشترک این داستان ها نادر بودن رسیدن به جاودانگی و سختی دستیابی به اونه. بین یونانی ها یه داستان اسطوره‌ای وجود داره به اسم باغ درختان طلایی که توی این باغ پر بوده از درخت‌های سیب طلایی. یه تعداد پری و حوری هم بودن که مسئولیت حفاظت از باغ سیبای طلایی رو بر عهده داشتن. این باغ توی کوه اطلس قرار داشت و برای هرا بود. هرا وقتی به خواستگاری برادرش یعنی زئوس جواب مثبت داد، این باغ رو هدیه گرفت. بنا به یه روایت هسپریدها دخترای هسپروس هستن و هسپریدا رو به اسم دختران شب، الهه های شب یا رب و نوعهای غروب هم میشناسن. با اینکه هسپریدها وظیفه داشتن از میوه ها و درخت های باغ مراقبت کنن، ولی خودشون یه گهگاهی از اون میوه ها میخوردن و بهش ناخونک میزدن. به همین علت هم هرا به اونا چندان اعتماد نداشت و یک اژدهای همیشه بیدار و صدسر رو به عنوان محافظ اضافی باغ تعیین کرده بود تا اون مواظب کارهای هسپریدا باشه. اساطیر یونانی میگن که باغ درختان طلایی در یک نقطه غربی و دوردست از جهان واقع شده. اوضاع اینجوری بود تا اینکه هرکول که در حال طی کردن 12 خان خودش بود به عنوان خان 11 مأموریت پیدا میکنه که سیب‌های زرین رو از باغ هرا بدزده. هرکول اولش سعی میکنه تا محل باغ و محل سکونت اون پریها رو پیدا کنه. بعدش وقتی که به باغ میرسه میتونه اونا رو فریب بده و سیب‌ها رو از باغ بدزده. گفته میشه که آتنا بعدها سیب‌ها رو به محل اصلیشون برمیگردونه و بعد این اتفاق اون پریها به درخت تبدیل میشن. همه ما میدونیم که سیب جاودانگی نمیاره، اما میدونیم اونقدر این میوه خوبه که خوردنش میتونه عمر انسان رو طولانی و با کیفیت بکنه. قدرتی که اسکندر مقدونی به شدت به دنبالش بود. طی همون سفری که اسکندر به دنبال آب حیات بود، در کنارش دنبال سیب هم بود. اما پیدا کردن سیب به اسکندر چندان کمکی نمی‌کنه، چون اون در سن 33 سالگی در اوج جوانی از دنیا میره. علاوه بر جاودانگی، مدل‌هایی از عرفان توی افسانه‌های سلتیک و افسانه‌های مربوط به سیب وجود داره که داستان‌های جذابی هستن. توی خیلی از داستان‌های سلتیک آدم ها زیر درخت‌های سیب می‌خوابیدن تا زن‌های ماورایی اونا رو ببرن. توی داستان‌های دیگه سیب برای کسی که می‌خوردش جوانی ابدی رو به همراه داره یا بهش رزق جادویی میده. توی یکی از افسانه‌های سلتیک یه الهه به اسم الهه سفید خدای بران رو به سرزمین جوونا که یکی از محبوب‌ترین جهان‌های سلتی هست با یک شاخه سیب سفید شکوفه‌دار نقره‌ای فرا می‌خونه. جزیره‌ای که گفته میشه درخت‌های سیب در اون شکوفه میدن و خدایان و الهه‌های سرزمین جوونا معمولاً یه شاخه ای از یه سیب رو هم میکنن که یه سیب طلایی با برگ‌های متلاطم روی اون شاخه وجود داره. این شاخه میوه چنان موزیکاله که آدما با شنیدنش به خواب میرن. با این همه اسطوره ها و افسانه های سلتیک توی داستان قرن 15 سر توماس مالوری درباره دژ کملوت و شاه آرتور جایی نداره. این شخصیت افسانه‌ای که بر اساس داستان‌های تاریخی قرون وسطایی رهبری دفاع از بریتانیا در برابر مهاجمای ساکسون رو بر عهده داشت، هنوز توی مدیا و رسانه و کتابا و نوشته‌های غربی نقش پررنگی رو بازی می‌کنه. نسخه فرانسوی و سلتیک این افسانه این داستان رو از دریچه جنگ‌های صلیبی مسیحی و جستجوی جام مقدس با هم یکی کرده. جستجوی جام در نهایت تمام دوستا و افسرهای مورد اعتماد آرتور رو ازش میگیره تا اینکه آرتور برای مبارزه و نبرد با پسر خائنش موردرد توی نبرد کاملان تنها میمونه. موردرد در نبرد کشته میشه ولی آرتور هم به شدت زخمی میشه. برای همین آرتور رو برای شفا به آوالون میبرن، یه جزیره جادویی که توی اون سیبهای طلایی جاودانگی رشد میکردن. اسم آوالون از پیشوند سلتیک آو یا آف به معنی سیب گرفته شده. در واقع همه زبانهای اروپایی به غیر از زبانهای رومی از یه کلمه با ریشه اپ، اب، اف یا او برای سیبها و درختای سیب استفاده می کنن. اپفل آلمانی برای مثال، توی زبانهای ایرلندی اپ هال، توی ایسلندی اپلی و ولزی آفال همه به سیب اشاره دارن. خیلی از اسمای مکانای بریتانیایی از پیشوند سیب استفاده می کنن، مثل اوینینگ، اوینگتون، اوون و اویمور. حداقل 47 مکان توی بریتانیا وجود داره که به نوعی یه اشارهی به سیب توی اسم خودشون دارن، که همین نشون میده که این میوه برای سلت ها و بعداً آنگلو ساکسون ها چقدر مهمه. اولین بار به آوالون توی زندگی مرلین جادوگر اشاره شد. توی این افسانه ها میگه که محصولات جزیره آوالون بدون مراقبت و نگهداری خودشون رشد میکنن. درخت های سیب از علف های کوتاه جنگل های اونجا به دست میان و انسان ها 100 سال یا بیشتره که اونجا دارن زندگی میکنن. و امروزه خیلی از محقق ها قرن هاست که به صورت جدی به دنبال شناسایی مکانی به اسم آوالون هستن. اپل یا همون سیب توی افسانه ویلیام تل یه نقش قهرمانانه رو برای سوئیسیا ایفا میکنه. تل یه کشاورز از اهالی سوئیس بوده. اون با خودداری از وفاداری به تاج و تخت هابسبرگ، قدرت و اقتدار اتریش رو به چالش میکشه. تل که توسط قاضی شهر دستگیر شده، پیشنهاد میده تا یه سیبی رو با کمان فولادی از روی سر پسرش مورد هدف قرار بده. تل با قرار دادن یه تیر توی کمانش و گرفتن هدف، تونست تا سیب رو از روی سر پسرش شکار کنه. شجاعت تل در برابر خیانت‌های مکرر قاضی شهر سوئیسی‌ها رو برمی‌انگیزه تا در برابر ظلم اتریش قیام کنن و تصمیم بگیرن که برای همیشه آزادانه زندگی کنن و سایه اتریش رو از سر سوئیس کم کنن. با اینکه این یه داستان فوق‌العاده قشنگ و حماسیه، اما هیچ مدرکی دال بر وجود ویلیام تل وجود نداره. حالا چه تخیلی باشه چه نه، ایده تل عمیقاً حس ملی‌گرایی سوئیسی رو تقویت کرده. آدمی که تونست ماهرانه به یک سیب شلیک کنه با اینکه روی سر پسرش قرار داشت. همین عزم سوئیسی‌ها رو برای مقاومت در برابر سلطه در طول قرن‌های بعدی راسخ‌تر کرد. همین جاست و از همین قصه هاست که آدم می‌فهمه که چقدر اسطوره و افسانه در رفتار یک ملت اهمیت داره. همین اساطیره که میتونه شور یک ملت رو برانگیزه و موجب تولد یک حماسه بشه. ملتی که اسطوره و قهرمان نداشته باشه هیچی نداره، هیچی. از مردم دوران قرون وسطا که از داستان‌های سیب، افسانه‌ها و نمادها خسته شده بودند، شروع به جستجوی باغ عدن و درخت سیبش کردند. اونا معتقد بودند که باغ خراب نشده و میشه اون رو بالای یه تپه دورافتاده یه جایی از همین دنیا پیدا کرد. وقتی که کاوشگرها شروع به پرسه زدن روی کره زمین کردند، این ایده با شکست مواجه شد. ولی این تصور جایگزینش شد که بعد از سقوط متعلقات باغ عدن توی گوشه و کنار دنیا پراکنده شدن. بنابراین هر گیاه و حیوانی که کشف می شد بخشی از پازل باغ رو تکمیل می کرد. باغی که باید دوباره سرهم می شد. باغ‌های گیاه‌شناسی که توی قرن 16 توی اروپا محبوبیت پیدا کردن، یه راهی برای گرده هم آوردن عدن و بازیابی دانش از دست رفته اون بود. خیلی ها فکر میکردن که باغ ها میتونن به اونا کمک کنن تا قدرت آدم بر طبیعت رو که در طول پاییز از دست رفته دوباره به دست بیارن و این فضا رو ایجاد میکنه که مثل باغ عدن باشه. این باغ ها ممکن از آب و هوا و فصل فراتر برن. در نتیجه انرژی زیادی صرف جمع‌آوری، فهرست نویسی و مبادله گیاه ها برای خلق این باغ ها شده. باغ کیو گاردن که باغ سلطنتی بریتانیاست یکی از همین باغ‌های ارزشمنده. باغ‌های گیاه‌شناسی که توی خاورمیانه و آسیای مرکزی وجود دارن خیلی زودتر از باغ‌های اروپا به وجود اومدن. چون اسلام دینیه که به شدت به باغبانی اهمیت میده و براش مهمه و ریشه محکمی بین اونها پیوند خورده. در اسلام باغ‌ها به عنوان شبیه‌سازی زمینی برای زندگی توی بهشته که به مؤمنای قرآن وعده داده شده. باغداری توی اون زمان ارزش بالایی داشت و فضاهای باغ محصور توی مرکز شهرها و خونه‌های اسلامی جایگاه مهمی برای مسلمان‌ها داشت. ظهور مذهب پروتستان به تنهایی به تثبیت جایگاه سیب توی شمایل نگاری مذهبی غربی کمک کرد. کشورهایی که عمدتاً پروتستان شدن سیب رو نه تنها میوه خدا که میوه کشورم میدونستن، چون در اون زمان هویت‌های ملی با باورهای مذهبی مرتبط بودن. در انتظار ظهور دوباره مسیح پروتستان‌ها به دنبال ترمیم فساد طبیعت بودن که بعد از هبوط انسان زمانی که آدم و حوا از بهش رونده شده بودن اتفاق افتاده بود. مثلا ایجاد باغ‌های گیاه‌شناسی، کاشت و نگهداری باغ‌ها در اول فهرست فعالیت‌های بهبود بخشیدن به زمین قرار داشت. هر جا که مذهب رفت، باغداری هم به همراهش رفت. سیب بیشتر از هر میوه دیگه‌ای برای احساسات پروتستان‌ها جذابیت داشت. درخت‌ها نه تنها حریص نیستن که به زحمتی که باغبوناشون به پاشون می‌ریزن جواب میدن و اونا فصل به فصل به باغبوناشون میوه‌هاشون رو هدیه میدن. و این ویژگی برای یک پروتستان خیلی قابل ستایشه. When you walk in the garden of Eden, with a beautiful woman, and you know how you care, and a voice in the garden of Eden, tells you she is forbidden. Can you leave her there? When you're yearning for loving, and she touches your hand, and your heart starts a-pounding, and you're feeling so grand, can you leave her to heaven and obey the command? Can you walk from the garden? Does your heart understand? When you walk in the garden, in the Garden of Eden, with a beautiful woman, and you know how you care, and a voice in the Garden of Eden, tells you she is forbidden, can you leave her there? با استعمار سیب به آمریکا رفت و سیب اولین میوه آمریکا شد. خیلی از مستعمرنشینا احساس می‌کردند که استقرار توی دنیای جدید برای اونا رستگاری جهانی رو به همراه داره. انگاری یه فرصت دوباره برای انسان‌ها به حساب می‌اومد. کاشتن یک باغ سیب یک بخش مهمی از دیدگاه اورشلیم جدید بود. تقریباً به اندازه گذاشتن یک سقف بالای سر مهم بود. هر کسی که توی بیابونای آمریکا باغ درست می‌کرد، می‌تونست مالک اون زمین بشه. با اینکه این کار می‌تونست 10-20 سال طول بکشه، اما انگیزه خوبی برای مالکیت اون زمین بود و همین هدف دولت برای آباد کردن آمریکا رو هم تأمین می‌کرد. ادعای زمین با باغ‌های سیب نمادی از دستاوردهای مستعمرنشینا بود و درخت سیب درخت خوب و سازگاری بود و برای همین آمریکا پر درخت سیب شد. خیلی ها فکر میکردن که این دنیای جدید حاوی بذرهای بهشت واقعیه. اونا فکر میکردن انقدر این زمین پربرکته که همین که بذر رو روی زمین بپاشی خود به خود درخت از خاک بدون مراقبت بیرون میاد. یکی از همین قصه ها برمیگرده به جانی اپلسید که خیلی دستش تو کاشت درخت سیب بود و تقریبا تو خیلی از شهرهای آمریکا درخت سیب کاشت و به نوعی به قهرمان آمریکا تبدیل شد. یکی دیگه از افسانه های معروف سیب مربوط به نیوتونه که البته خیلی باور دارن که افسانه نیست و واقعیته. در هر حال یه روز توی سال 1666 طبق گفته ها نیوتون دید که یه سیبی از یه درختی توی باغش به زمین میفته یا تو سرش میخوره، حالا نمیدونم. اون گفته که سقوط سیب یه زنجیره فکری رو براش به وجود آورده و اون به جاذبه زمین بعد از اون پی میبره. عشاق و ستایشگرای نیوتن به قول فنهاش با چنان احترامی با این داستان برخورد کردند که داستان تبدیل به یک افسانه شده. حتی خود درخت سیب هم افسانه‌ای شده، اون درخت سیب، و ازش تا مدت‌ها محافظت شد تا اینکه در آخر خشکید و سقوط کرد، ولی هنوز از بقایای اون با حساسیت داره نگهداری میشه. هرچند نوادگان این درخت مشهور توی چند دانشگاه آمریکایی از جمله تافتس، MIT و دانشگاه نبراسکا کاشته شدند. داستان نیوتن حتی یه استاد فیزیک توی دانشگاه تافتس رو به این ایده رسوند تا سیب این درخت رو روی سر دانشجوهای فارغ التحصیل دکترای خودش بندازه تا بلکه هم فرجی بشه و یه رویکرد جدیدی توی فیزیک اتفاق بیفته. امروزه سیب هم با فرهنگ عامه غریبه نیست. شاید مشهورترین سیب مدرن یا همون سیب بزرگ مربوط به شهر نیویورک باشه. بیگ اپل یه اسم خودمونی و عامیانه برای شهر نیویورکه. رواج، شهرت و محبوبیت این اسم از دهه 1970 تا الان تا حدی به خاطر تبلیغات مقامات امور گردشگری شهر نیویورک بوده. اما اولین بار کی به نیویورک گفت سیب بزرگه؟ خبرنگار ورزشی توی نیویورک این اسم رو به نیویورک داد، چون اون توی سفر خودش به نیویورک از این سفر به عنوان سفر به سیب بزرگ اسم برد. اما دلیل اصلیش چی بود؟ این بود که توی دانشگاه علوم و تکنولوژی میزوری محققا به این نتیجه رسیده بودن که اسب‌ها به سیب علاقه زیادی دارن و همین دلیل میدون‌های بزرگ اسب دوانی توی نیویورک به سیب بزرگ معروف شدن و همین لقب کم کم به کل شهر تعمیم داده شد. یکی دیگه از سیب‌های مدرن و معروف متعلق به شرکت اپل دیگه. همه باهاش آشنایی داریم اندازه کافی. همونجور که همه ما میدونیم استیو جابز اسم اپل رو سال 1976 برای شرکت خودش انتخاب کرد. در اون زمان جابز زمان زیادی رو صرف کار و زندگی توی مزارع میکرد که احتمالاً ایده این اسم از اونجا به ذهنش رسیده و همین اسم رو هم میذاره روی شرکتش. اولین لوگوی شرکت یه تصویری از نیوتن رو نشون میده که زیر درخت سیب نشسته. جابز بعد به این نتیجه رسید که این لوگو خیلی جزئیات داره که نمیشه همه اون جزئیات رو به خوبی روی محصولات چاپ و حکاکی کرد. بنابراین لوگو دوباره ریدیزاین شد. طراح لوگو شکل ساده سیب رو با اون گاز معروفش طراحی میکنه که یه طعنه هایی هم توش پنهان داره. یکی این که طعنه اولش به اینه که انسان به میوه ممنوعه دانش گاز زده و طعنه دومش اینه که معنای بایت هم یعنی گاز زدن و هم به واحد ذخیره حافظه کامپیوتر گفته میشه. خلاصه این که سیب تونسته خودش رو توی هر نوع محیط انسانی، توی هر داستان و افسانه‌ای، توی هنر، تجارت و حتی اصطلاحات رایج و ضرب المثل نشون بده. سیب که نشون دهنده گستره و سازگاری فوق‌العاده این میوه است، خودشو در هر خاک و داستان و فرهنگی توی سراسر جهان جا داده و به قهرمان خیلی از داستان‌ها و افسانه‌ها تبدیل شده. The Lord is good to me and so I thank the Lord. For giving me the things I need, the sun and rain and an apple seed. Yes, he's been good to me. I owe the Lord so much for everything I see. I'm certain if it weren't for him, there'd be no apples on this limb. He's been good to me. Oh, here am I, 'neath the blue, blue sky, a-doin' as I please.
singing with my feathered friend, falling with the bees. I wake up every day.
هرچی هم باشه الان نوبت از گفتن درباره سیب توی فرهنگ و هنر ایرانه. همون جور که همه ما میدونیم سیب یکی از جلوه های زیبای سفره هفت‌سین ما ایرانی ها و مردم سایر جوامعیه که نوروز رو جشن میگیرن. توی سفره هفت‌سین سیب نماد مجسم شادابی، زیبایی، سلامتی، زایش، پرستاری، عشق و روزی حلالی هست که از مائده های آسمانی به سفره زمینی ما راه پیدا کرده. به یه عبارت دیگه توی فلسفه نوروز سیب به ما یادآوری میکنه که مراقب سلامتی و سرزندگی خودمون باشیم و اون رو به نشونه دوستی به بقیه هدیه بدیم. حتی معنای کلمه سیب در فارسی یعنی سلامتی. جالبه بدونید معنی کلمه آسیب با سیب مربوطه. کلمه آسیب از ترکیب دو عبارت ساخته شده. آ در فارسی وقتی به یک کلمه اضافه میشه اون کلمه معنای ضد به خودش میگیره. پس با اضافه شدن آ به کلمه سیب، سیب معنای مخالف به خودش میگیره. سیب یعنی سلامتی و آسیب یعنی ضد سلامتی، یعنی ناسلامتی. دیگه همه از فواید سیب میدونیم دیگه، خیلی حرف‌ها زده شده دربارش. اینکه مثلا پتاسیم داره و پتاسیم به عنوان عنصر جوانی معروفه، یا اینکه سرشار از ویتامینای آ و ب و س، سلولوز داره، آهن داره، کلسیم داره، فسفر داره. به قولی اگه روزانه همه ما یه دونه سیب بخوریم دیگه به دکتر نیازی نداریم. اما همه اینها به کنار، همه نقش‌های سیب رو گفتیم و تأثیرگذاری اون توی سلامت رو هم گفتیم، اما همه اینها همه نقش‌های سیب نیستن و تأثیرگذاری اون تنها به سلامت جسم محدود نمیشن. شاید اسم سیب آدم یا سیبک گلو رو شنیده باشید. برجستگی قزروفی که روی گلوی مردا با وضوح بیشتری دیده میشه. این اسم از همین میوه اسرارآمیز اسطوره‌ای گرفته شده که میگه یه قطعه از میوه ممنوعه توی گلوی اولین انسان یعنی آدم جا گرفته و از گلوش پایین نرفته. سیب توی ادبیات فارسی هم مثل بقیه دنیا منزلت خاصی داره. توی ادبیات فارسی سیب رو گاهن توی زنخدان یا همون چانه معشوق میبینن، گاهی هم توی دست شاعر عاشقه و یه زمانی هم در قامت معشوقه و شعر معروف حمید مصدق رو هم همه ما میشناسیم، ماجرای سیب باغچه همسایه، که میگه تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهوره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. باغبان از پی من تند دوید، سیب را دست تو دید، غضب‌آلود به من کرد نگاه، سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک و تو رفتی و هنوز سال هاست که در گوش من آرام آرام خش خش گام تو تکرار کنان می دهد آزارم و من اندیشه کنان غرق این پندارم که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت. در آخر سیب رو دیگه هممون باید بشناسیم دیگه، تا الان باید شناخته باشیم. سیب رو باید یه سمبل جهانی دونست که گاهی سر سفره هفت‌سین ما قرار میگیره، گاهی توجه دانشمندی رو به خودش جلب میکنه و محرکی برای تغییر سریع مرزهای علم میشه. جای دیگه اشعار شاعرها رو شیرین و مزین میکنه و گاهی هم توی دالان تاریخ میچرخه و میچرخه تا مفاهیم هستی شناسانه رو تکمیل کنه. از اول خلقت تا الان، از متون اسطوره‌ای و دینی گرفته تا دیوانهای شعر موجود توی تاقچه ها و قفسه ها، از معابد الهه های باستانی تا وسایل ارتباط جمعی موجود توی کیف و جیب من و شما، همیشه سیب یک نماد مهم و بحث برانگیز بوده. سیب توی کریسمس هم دیده میشه. اونا باور دارن سیبی که روی درخت کریسمس گذاشته میشه یه نمادی از امکان بازگشت انسان به حالت معصومیتش قبل از هبوطه، یا شاید هم تذکری بر فصل مشترک انسانی توی بهشت آسمانی و تبعیدگاه زمینیش. سیب قبل از اینکه یک میوه باشه یک سمبل و مفهوم جهان شمول مثل انسانیت. ما وقتی به دوقلوی همسان اشاره میکنیم این عبارت رو به کار میبریم که میگیم مثل سیبیه که وسط نصف شده باشن. اما سیب ها چه زرد باشن، چه سبز باشن، چه قرمز باشن، چه شیرین باشن، چه ترش باشن، هر چی باشه سیبه. انسان ها هم همینن. ممکنه توی رنگ، زبانی که صحبت میکنن، نژادی که دارن همسان نباشن، اما در انسانیت و منشأ آفرینش همسانن و تأثیرگذاریشون و اهمیتشون یکسانه. اونا میتونن مرزها رو بشکنن. به گفته مولانا، برابر بام و اکنون ماه نو بین، درا در باغ و اکنون سیب می چین. از آن سیبی که بشکافند در روم، رود بوی خوشش تا چین و ماچین. به طبیعت عشق بورزیم. این بزرگترین درس سیب توی سفره‌های هفت‌سین ماست.
اومده پاشو با خنده ای صفرت و پر کن، سیب و سرکه بازی، ماهی قرمز و آینه و سوسن و سنبول، پاشو یه وقت نشیدی صفرتن درست باشی ایشالا، سرکه عمرتون دراز ماشالا، سنجت بیارو سمرو با سماق و جام و سمو، جمعتون دل افروز حافظ نماشه نمیشه، الهی فانتون نمیشه، پاشو یه وقت بیرون.
بار دیگه سال نو رو به شما تبریک میگم و از همه حمایت‌های مالی و معنوی شما ممنونم. با رفتن به سایت هامی باش با پرداخت مبلغ 20,000 تومان میتونید از مزگو حمایت کنید و قسمتی از پادکست مزگو باشید. این حمایت‌ها برای من ارزشمنده و منو به ادامه راه دلگرم میکنه. ما رو توی اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. اونجا از وقایع، نقاشی‌ها و آثاری که به قضاها مرتبط هستن بیشتر حرف زدم، عکس گذاشتم، فیلم گذاشتم و میتونه جذاب باشه براتون. لینکشون رو توی جزئیات همین قسمت میگذارم. تا قسمت دیگه هم خودم و هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.